میکنن.
میگه پس شما جای من نشستی، من نفر نهم هستم. ببخشید من هشتم هستم. بلند میشه میکروفون رو برمیداره، میبرم پیش بهادر. من که بلند شدم.
سلام، من فریدون مهرابی هستم. موقعی که امین رهبر این متن رو به من داد فکر کردم که چقدر تنظیمش برای شنیدن و برای رادیو سخته. مسلماً اونایی که ما رو میشنون میدونم. به سعید تاری زنگ زدم و گفتم که از 12-13-14 تا بازیگر درخشان این مجموعه دعوت به عمل بیارن و خوشبختانه همشون قبول کردن، هیچ تداخلی نبود. با آدمو فکر کردم، که هر کدوم نقش رو بازی کنن. مجید حمزه عزیز، بهادر ابراهیمی، مشتبه طباطبایی، حمید یزدانی، کرامت رودساز، محمد سعید سلطانی، امیر عباس توفیقی و مهدی نمین مقدم، امیر فرهانی، شهریار همزیان، محمد مجزاده، محمد آقا محمدی، مجید سهرابی عزیز و دوست عزیزمون حسن پورگل محمدی. بعد دعوت کردم و خوشبختانه آمدن، تمرین کردیم. صدا بردارمون قرار شد آقای جعفر جودتی باشه، تهیه کننده خانم علیه مرادی جعفری که خوشحالم در خدمتشون هستم، و افکتورمون محمد رضا قبادی‌فر. بعد فکر کردم که این یه پسر 18 ساله در دادگاه متهمه به اینکه پدرش رو به قتل رسونده و این 12 نفری که عزیزان هستن، هیئت منصفه هستن، هیئت جوری هستن و با تصمیم بگیرن راجع به این موضوع مهم. آقا مجید نظرتون چیه بچه ها؟ چی فکر میکنی؟ نه خواهش کنم، حالا غیر از اون فکر میکنین که این قضاوت کردن و اینا، حالا
اصلا قضاوت این... کار درستی نیست. خیلی
سخته. خیلی سخته. قضاوت همیشه حساس و سخت. واقعا کارم.
اما باید پذیرفت یک جاهایی. نمیشه که نپذیرفت قضاوت رو.
قضاوت خیلی از وکالت بهتره.
قضاوت از وکالت بهتره. شهریار همزیان فکر میکنم که تو باید بدونی که این از روی این اثر یه فیلم ساخته شده.
بله. خب. و آقای رژینالد بوز که حالا فوت هم کرده.
بله.
1957 این سریال رو نوشت به صورت سریال تلویزیونی به همین نام. پیشنهاد شد تهیه کنندگان هالیوود که بیایم فیلم بسازیم. خود آقای رژینالد روز اومد فیلمنامه‌ش رو نوشت در قالب یک فیلم سینمایی و سال 1957 این فیلم ساخته شد و داستان‌های مختلف هم دوباره ازش ساخته شده. یک دوبله بسیار خوب در ابتدا در ایران که اکران شد ازش بود که دیگه نیست، یعنی این دوبله پاک شد ریخت و دوبله سال 1385 آقای طهماسب اینو دوباره دوبله کرد با بچهای جوانتر، ولی خب اینم خوبه.
و فکر میکنم جدیدترین کار شنیداری ما باشیم.
بله،
ما
باشیم. بله، تلویزیون هم پخش کرده. بسیار کار خوبی هم هست.
کارگردان اثر سینماییش
سیدنی لومت.
بله. بارها پخش شده اثر. آقا منجی نظرتون چیه؟
خیلی کار دشواریه. اتفاقا حالا یکی از ویژگی‌های این کار برای مخاطبین ما در واقع نحوه قضاوت کردن، این که شما به راحتی میتونی یه آدم رو با قضاوت به پای چوبه دار بکشی و با همون قضاوت میتونی در واقع از اون چوبه دار بیاریش پایین،
بهش زندگی ببخشی،
مانع بشی، بهش زندگی ببخشی.
بله.
این که این قضاوت درست اتفاق بیفته خیلی مهمه و خیلی کار جامعه بشری رو اصلا سخت میکنه.
گاهی اوقات ما خودمون یه استدلال ها یه دلیل هایی داریم، از یک منظر از یک زاویه میبینیم یک ماجرا رو و شاید کل داستان نمیدونیم، بعد تو ذهنمون آدم ها رو قضاوت میکنیم، تو ذهنمون آدم ها رو محکوم میکنیم. نه؟
بله.
مهدی تو قضاوت کردی تو ذهنت؟ نه؟
خب مسلمه، مگه میشه نکرده باشم؟ همه ما قضاوت کردیم، مال خواسته یا نخواسته، اما یه ذره که بهش دقیق میشیم من فکر میکنم ما هیچ وقت تو شرایط و حالات یک نفر دیگه نیستیم و قضاوت کردن اساسا کار غلطیه، چون ما که شرایط اون آدم رو درک نمی کنیم، از احوالش آشنا نیستیم، نمیدونم با عواطفش آشنا نیستیم، به راحتی قضاوت میکنیم و این کار خیلی بده.
و اگر مسئولیت اجتماعی به عهده داشته باشیم اون سخت‌تر میکنه، نه؟ یعنی اگه بخوام
خیلی سخت‌تر، خیلی سخت.
این قضاوت هم بلند بلند بگیم به هم دیگه. آمد
والا من کاملا با حرف مهدی جان موافقم. به نظر منم
جایگاه و موقعیت هایی که افراد توش قرار گرفتن اون رنگ قضاوت مشخص میکنه. یعنی تعیین میکنه که هر کی در هر جایگاهی هست با اون چیز خودش، با اون دید خودش قضاوت میکنه.
بله ممنونم. حالا شنونده ها میشنون و خودشون رو جای تک تک شما قرار میدن و قرار اونها هم به جای شما تصمیم بگیرن. هیئت جوری 12 نفره قرار تصمیم بگیره راجع به گناهکار و بی گناه بودن یک انسان 18 ساله که متهم به قتل پدرشه.
و صد البته سخته قضاوت کردن، اینو هم در پایان بگم که واقعا سخته، واقعا سخته.
پس سخته قضاوت.
وقتی در مقام قضاوت قرار میگیریم چیزی که جذابه اینه که هیئت منصفه، جزئیات این پرونده پیچیده برای شما روشن شد. قتل عمد. این پسر 18 ساله که جلوی شما ایستاده متهم به قتل عمده. قتل عمد یکی از خطیرترین اتهامات در دادگاه‌های جنایی کشور ماست. به اعترافات شهود گوش کردید و همچنین به تفسیر قانون از این اعترافات. و حالا وظیفه دارید بشینید و حق و باطل رو از هم تشخیص بدید. یک انسان کشته شده و جان انسان دیگه هم در گروه رأی شماست. اگه تردیدی منطقی در مورد گناهکار بودن متهم در ذهن دارید، تکرار میکنم، تردیدی منطقی، در این صورت باید متهم و بیگناه تشخیص بدید. و اگر تردیدی منطقی در ذهن ندارید، بنابراین شما 12 نفر باید با وجدانی پاک متهم و گناهکار تشخیص بدید. هر تصمیمی که میگیرید باید متفق و رأی باشید. و اگر متهم و گناهکار شناختید، من به عنوان قاضی دادگاه آمریکا بخششی رو در نظر نمیگیرم و متهم به طور قطع اعدام میشه. مسئولیتی که به دوش دارید بسیار سنگینه. ممنون آقایان.
اعضای علل بدل مرخص هستن. هیئت منصفه به اتاق نتیجه گیری برن.
دوازده مرد خشمگین. نویسنده رجینالد روز.
نه ممنون.
این پنجره گیر کرده، میتونی یه کمکی بکنی بازش کنی؟
آره الان یه حالی بهش میدم. بفرما. درست شد. یه چیزی رو میدونیم؟ امروز رو به هواشناسی زنگ زدم، میگفتن امروز گرمترین روز ساله.
آره اگه یه تهویه هم اینجا میذاشتن بد نبود.
اسم شما چیه قربا؟
اینها تو لیست شما، اینها این اسم منه.
آها پس همه 12 نفر هستن، درسته؟
بله.
اگه
بله.
به چیزی احتیاج داشتید من بیرون اتاق نشستم، کافیه در بزن.
بسیار.
نگهبان در قفل کرد. فکر نمی کردم در قفل کنن.
معلومه که در قفل میکنن. و چی فکر کردی؟
نمیدونستم، آخه اولین بارمه که توی یه هیئت منصفه هستم.
مقررات. این کاغذ ها برای چیه؟
گفتم شاید بعضیا بخوان روی کاغذ رای بدن.
فکر خوبیه، شاید بتونیم به عنوان سناتور انتخابش کنیم.
به نظر شما دادگاه چطور بود؟
نمیدونم، خیلی جالب بود.
واقعا من خوابم برد.
جالب بود، آخه من تا به حال توی هیچ هیئت منصفه‌ای نبودم.
نبودی؟ در عوض من تو همه ی هیئت منصفه ها بودم. وکلا همیشه ور میزنن و ور میزنن، حتی اگه نتیجه پرونده از اولم معلوم باشه. تا حالا شده اینقدر ور راجی برای هیچی شنیده باشی؟
فکر کنم این حق یه متهم باشه.
حقشونه، قانون اینو میگه. اما اگه از من میشنوی، قبل از اینکه بچه ها درد سری درست کنن، باید چند تا سیلی محکم به این بچه ها زد. اینجوری نه زمان از دست میره نه پول. بیاین شروع کنه.
آره خوبه، بهتره شروع کنیم.
بله شروع
کنیم. هممون باید کلی کار داشتیم.
بهتره 5 دقیقه استراحت کنیم. یکی از آقایون رفته دستشویی.
باید به ترتیب بشینیم؟
خودم هم نمیدونم ولی به نظرم اینطوری بهتره.
پس رفیق شما جای من نشستین. من نفر پنجم هستم توی لیست.
آه ببخشید من هشتم هستم.
نه 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 مشکلی نیست.
شما هنوز لب پنجره ایستادین؟ منظره زیباییه نه؟
بله بله. شما در مورد پرونده چی فکر میکنین؟ برای من که خیلی جالب بود. میفهمی که چی میگم؟ ما خیلی خوششانس بودیم که یه پرونده قتل نصیبمون شد. من اولش فکر میکردم که یه دزدی چیزی باشه، اونجوری خیلی خسته کننده میشد. نه اون ساختمون شهرداری نیست که بهش زل زدیم؟
درسته همونه.
یه چیزی بگم نمیخندی؟ من تمام عمرم اینجا زندگی کردم ولی هیچ وقت پامو تو ساختمون نذاشتم.
چقدر مزخرف میگفت. مثلا در مورد سینما.
آره در مورد چاقو نظرت چیه؟
کدوم آدم عاقلی این مزخرفاتو باور میکنه؟
درسته
حق با شماست. سرما خوردی؟
چجورم سرماخوردگی از گرما دیگه نوبرم، حتی نمیتونم دماغمو لمس کنم. میفهمی که چی میگم؟
آره آره که میفهمم. خودم هم چند وقت سرما خورده بودم. زود باش دیگه سخنگو، بهتره زودتر شروع کنی.
اون آقا هنوز تو دستشوییه.
چه خبره؟ تو این روزنامه چه خبره؟ چی داری میخونی؟
دنبال این بودم که چرا بازار تعطیل شده بود.
تو تاجری؟
من یه کارگزار سهامم.
من یه شرکت حمل و نقل دارم. اینم کارت ویزیت منه. البته ایده همسرم بود. حدودا 377 نفر زیر دستم کار میکنن. از صفر شروع کردم.
بسیار خوب آقایون، بهتره همه بشینیم.
آره خیلی سریع میتونیم از اینجا خلاص بشیم. من برای مسابقه بیسبال امروز بلیط خریدم. یانکی‌ها در مقابل کلیولند. یکی اهل موچسکا هم تو تیم هست. البته اندازه یه گاو قدرت داره. میدونی خیلی قدرتمنده. آدامس میخوای؟
نه خیلی ممنون.
خیلی خوب. کجا باید بشینیم؟
به نظرم بهتره به ترتیب شماره هامون بشینیم. شماره های هیئت منصفه 1، 2، 3، 4، 5 و الی آخر دور میز. البته اگر اعتراضی نداشته باشین.
چه فرقی داره؟
به نظرم به ترتیب شماره درست تره.
کلن 12 نفریم. از همینجا شروع میکنیم دیگه. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. در مورد دادستان نظرتون چیه؟
با من بودین؟
فرقی نمیکنه، شما جواب بدین. به نظر من خیلی باهوش بود. اونجوری که اون همه یه موارد رو یکی یکی به ترتیب گذاشت کنار هم خیلی تاثیرگذار بود. فکر کنم اون خیلی حرفه‌ای عمل کرد.
خیلی خوب همه چیز رو کنترل کرد. خیلی خوب.
خیلی خوب دوستان، میشه یه لحظه به من گوش کنید؟ دوستان
خوب بود.
میخوایم شروع کنیم. آقای محترمی که کنار پنجره ایستادی، میخوایم شروع کنیم.
بله بله ببخشید.
آقایون یه بچه پدرشو کشته.
درست.
قضیه رو به همین راحتی ببینید. این موارد خیلی اتفاق میفته. همینطور بچه ها رو وحشی بار میارن.
ولی اگه به شرایط
بود مسئله اینه که نباید بچه ها اینطور وحشی تربیت بشن.
خیلی خب همه اینجان.
یکی از آقایان هنوز دستشوییه.
میشه بری صداش کنی لطفا؟
بله.
تو طرفدار یانکی ها هستی؟
من؟ نه من طرفدار بوستونم.
بوستون؟ مثل این میمونه که هر روز با دیلم بزنن تو سره. اونا کیو دارن؟ اونا کیو دارن به جز چهار تا دست و پا چلو؟
یعنی چی؟ اونا خیلی واردن.
خب ببخشید منتظر من بودی. یکم وضعیت معدم به هم بود.
مهم نیست لطفا بشین. خیلی خوب میخوایم شروع کنیم. بسیار خوب میخوام بهتون بگم که هر طوری که دوست دارین میتونیم انجامش بدیم. ها؟ من نمیخوام قانون بذارم. میتونیم اول بحث کنیم و بعد رأی گیری کنیم. میتونیم هم همین اول شروع کنیم به رأی گیری.
فکر میکنم مرسوم باشه همون اول از همه رأی بگیرم.
از کافیه شروع کنیم. شاید متفق و رأی بودیم.
بسیار خوب آقایون. آقایون آقایون لطفاً ساکت باشید. میخوایم شروع کنیم آقایون. خیلی خوب همونطور که میدونید ما با یه پرونده قتل عمد سر و کار داریم و اگر متهم و گناهکار تشخیص بدیم میفرستنش برای صندلی الکتریکی. متوجه هستین؟
بله بله.
از کافیه شروع کنیم.
خب کسی هست که نخواد رأی بده؟
شما هستیم.
بسیار خوب.
فقط یادتون باشه که برای تایید شدن رأی توسط قاضی باید 12-0 باشیم. قانون اینه. خیلی خوب، آماده ایم؟
بله.
بله.
اونایی که متهم و گناهکار میدونن لطفاً دستاشونو بلند کنن.
من.
یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده. 11 نفر متهم و گناهکار شناختن. کیا متهم و گناهکار نمیدونن؟
من.
یکی. خیلی خوب جناب آقای شماره 8. 11 تا رأی گناهکار، 1 رأی بیگناه. حالا میدونیم چی به چیه.
همیشه یکی مخالفه.
خب حالا باید چیکار کنیم؟
فکر کنم باید بحث کنیم.
بحث؟ خدای من.
تو واقعا فکر میکنی بیگناه باشه؟
نمیدونم.
ببینید، شما مثل بقیه ما تو دادگاه حضور داشتی. اون چه که ما شنیدیم و شنیدی، اون بچه یه قاتل خطرناکه.
اون فقط 18 سالشه.
خب به سنی رسیده که بتونه چاقو رو 4 اینچ بکنه تو سینه پدرش.
تمام شهود اینو اثبات کردن. میخواین لیستشون رو براتون بکنم؟
نه.
پس چی میخواین شما؟
میخوام بحث کنم.
چی برای بحث کردن باقی مونده آقا؟ 11 نفر اونو گناهکار شناختن. هیچ کدوم از ما هم شکی نداریم به جز تو.
میخوام ازت یه چیزی بپرسم. داستانشو باور کردی؟
نمیدونم کردم یا نه.
پس چطور رأی به بیگناهی دادی وقتی 11 نفر رأی به گناهکار بودن میدن؟
خیلی راحت نیست که بدون صحبت در مورد پرونده دستمو بلند کنم و یه بچه رو بفرستم روی صندلی الکتریکی.
خب حالا کی گفته که راحته؟
خود شما.
چی؟ اینو میگی چون من دستمو خیلی سریع بلند کردم؟ من واقعا فکر میکنم که یارو گناهکار باشه. اگر 100 سال هم صحبت کنی نمیتونی نظرمو عوض کنی.
منم نظرم عوض نمیشه.
منم نمیخوام نظر تو عوض کنم. فقط زندگی یه آدم در دستان ماست. تصمیم توی 5 دقیقه خیلی درست نیست. فرض کن داریم اشتباه میکنیم.
فرض کنم؟ تو فرض کنی ساختمون داره رو سر من خراب میشه. میتونی هر فرضی بکنی. با این فرضا میشه تا قیامت رفت.
درسته.
چه فرقی داره چقدر طول میکشه؟ فرض کن تو 5 دقیقه تصمیم گرفتیم. که چی؟ ما آدم‌های باوجدانی هستیم. مهم اینه متوجه شدن طرف گناهکاره. همین.
بیا یه ساعت روش وقت بذاریم. بیسبال تا ساعت 8 شروع نمیشه. به مسابقه میرسی، نگران نباش.
تو نمیتونی آرامش منو به هم بزنی آقای عزیز.
بسیار خب، کسی دیگه ای چیزی واسه گفتن نداره؟
من میل دارم برای یه ساعت بمونم.
منم مشکلی ندارم.
منم همینطور.
بسیار خوب، اتفاقا چه بهتر. من یه داستان خیلی بامزه دیشب شنیدم. میتونم اونو تعریف کنم.
برای این اینجا نیستیم که داستان بامزه شما رو بشنویم.
بسیار خوب، تو به هم بگو برای چی اینجا هستیم.
نمیدونم، شاید برای هیچی. ببینید، این بچه تمام عمرش رو کتک خورده. توی محله فقرا به دنیا اومده. 9 ساله بوده که مادرش رو از دست میده. وقتی که پدرش به جرم جعل اسناد توی زندون بود، 1.5 سال هم توی یتیم خونه بوده. اصلا شروع خوبی برای یک زندگی به حساب نمیاد. گفته شده که این پسر خشن و عصبیه. کاملا درسته. اما شما میدونین چرا؟ به خاطر اینکه هر روز از 1 سالگی تا همین چند وقت پیش مرتب کتک میخورده. 18 سال کتک خوردن و تنبیه شدن به نظر من خیلی وحشتناکه. و بالاخره نتیجه میگیریم که ما در قبال اون وظیفه داریم چند کلمه صحبت کنیم.
بذارید اینو بهتون بگم. آقا ما در قبال اون هیچ مسئولیتی نداریم. یه دادگاه منصفانه براش تشکیل شده. شما فکر میکنید مخارج یه همچین محاکمه‌ای چقدره؟ همگی ما در اینجا آدم‌های بالغی هستیم، نه؟ ما در جریان امور قرار گرفتیم. درسته؟
درسته.
بله بله.
با شما هستم آقای مخالف. شما هنوز به من جواب ندادین. البته اگه بهتون بر نمیخوره باید بگم شما حرفای این بچه رو باور کردین و حالا میخواین ما هم باور کنیم. من این آدم ها رو خوب میشناسم. تقریبا تموم عمرم و میونه این جونورا زندگی کردم. یک کلمه از حرفاشون رو نمیشه باور کرد. اونا همشون دروغگوهای مادرزاد هستن.
من فکر میکنم که شما دارید حرفای بی ربط میزنید. فقط یه آدم نادان هم چه حرفی میزنه.
چی گفتید شما؟
شما فکر میکنید فقط خودتون حقیقت رو میدونین. من فکر میکنم مسائلی هست که این آقا نمیدونه.
نکنه جنابالی کارگاه تشریف داریم.
چی میگه این آقا؟
به نظر من باید درباره چند موضوع اساسی با همه شما صحبت کنم. باید اعتراف کنم
امروز یک شنبه نیست. شما هم کشیش نیستی که بخوای ما رو نصیحت کنی. کلی کار داریم، بهتر به کارمون برسیم.
آقایون چرا باید اینطور با هم بحث کنیم؟ باید مثل آدمای متمدن برخورد کنیم. اگه قراره در مورد این قضیه گفتگو کنیم، پس بهتره حاشیه نریم.
کاملا درسته، این کار به عهده ماست. پس فقط باید درباره این موضوع بحث کنیم. ها؟
بله.
کسی که نظرش با دیگران موافق نیست میتونه توضیح بده که چرا. به ما بگه خودش چطوری فکر میکنه، چرا اینطوری فکر میکنه. شاید ما بتونیم به اون ثابت کنیم که جناب آقای شماره 12 اینه چیه که شما مرتب یادداشت میکنید.
ببخشید، گفته بودم که من تو کار تبلیغاتم، یه شرکتم دارم. این روزا دارم روی تبلیغات یه نوع برنج آماده پخته شدن کار میکنم. برنج پف پفی، اسمش ایده خودمه. چطوره؟
خواهش میکنم آقایون. آقایون
ببخشید آقای سخنگو، دست خودم نیست. مرتب باید طرح بزنم و یه چیزی بنویسم، چون این کار کمک میکنه طرحهای نو بزنم.
بسیار خوب بهتره ادامه بدیم، وگرنه تا ابد باید اینجا بشینیم و حرف بزنیم.
بله، من یه ایده ای دارم. البته من هرچی به نظرم میرسه میگم، میدونی دیگه. در واقع با صدای بلند فکر میکنم، چون ما قراره که این آقا رو متقاعد کنیم که اشتباه میکنه. خب بهتره یکی یکی حرفامونو بزنیم. هر کس مثلا یک یا دو دقیقه وقت داره که حرف بزنه. البته این یه فکره ها، فکر منه فقط. هم
به نظرم فکر خوبیه، من موافقم. هر کس 2 دقیقه وقت داره که صحبت کنه. بسیار خوب، بهتره شما شروع کنید.
نه، بهتره همون بر اساس شماره شروع کنیم.
اینم ایده خوبیه. پس از شما شروع میکنیم جناب آقای شماره 2.
خب پس بله، من مشکل به شکل بود. من فکر میکنم که این جوان گناهکاره. همین از همون اولم روشن بود، کسی هم دلیل قانع کننده ای برای بیگناهیش نیاورد. همین.
هیچ کس دلیلی بر بیگناهی اون نیاورد، چون همه کوشش میکنن که دلیل اتهام به قتل رو مطرح کنن. متهم که نمیتونه شاهد قلم داد بشه، اینو قانون آمریکا میگه. یعنی باید ذهنش رو ببنده و هیچ دلیلی در رد اتهام نیاره. شما که خودتون به قانون آمریکا واردین، درسته؟
بله میدونم چی دارم میگم. خب بله، این آدم گناهکاره. یعنی میخوام بگم یه نفر دیده که داشته این کارو. به نظرم شما ادامه بدید جناب شماره 3.
من اجازه بدید من یه نگاه یادداشتام بندازم. به دور از هر گونه احساس شخصی، من هر اون چیزی رو که فکر میکنم اینجا میخوام بیان کنم و فقط با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی و ارتباط اونها با هم دیگه. اولا شب ارتکاب قتل، 10 دقیقه از نیمه شب گذشته، پیرمردی که در طبقه دوم زندگی میکنه، درست در زیر محل جنایت، صدای وحشتناک افتادن چیزی رو روی سقف بالای سرش میشنوه. خودش گفته پیش از اون صدای درگیری هم شنیده، درست مثل اینکه با هم کشتی بگیرن، و بعد میشنوه که پسرک فریاد میزنه میکشمت، و یه لحظه بعد صدای افتادن یه جسم سنگین روی زمین، احتمالاً جسد پدر متهم. بعد اون پیرمرد به سرعت به طرف در آپارتمانش میره، درو باز میکنه و اونجاست که میبینه پسرک به سرعت از پله‌ها فرار میکنه و از در ورودی میزنه بیرون. زنگ میزنه به پلیس. اونا میان مقتول رو در حالی که یه چاقو تو سینه‌اش بوده پیدا میکنن.
پزشکی قانونی هم زمان قتل و هول و هوش همون زمان حدس میزنه.
خب حالا اینا حقایق هستن و تو نمیتونی حقایق رو نادیده بگیری.
خب
اون پسر گناهکاره. منم یه آدم احساسی هستم، میدونم اون فقط 18 سالشه، اما با این وجود باید تقاص کارشو پس بده.
کاملا با شما موافقم.
بسیار خب، اگر حرفتون تموم شد، نفر بعد شماره 4.
آقایون، برای من روشن داستانی که پسر تعریف کرد کاملا دروغه. اون گفت که شب قدر رفته بود سینما، اما یه ساعت بعد نمیتونست اسم فیلم یا اسم بازیگرای فیلمو به خاطر بیاره.
بله.
درسته؟
بله.
ضمن این که هیچ کسی هم ندیده که اون بره سینما.
اون خانمی که اون طرف خیابون زندگی میکرد چی؟ یعنی شهادت اون قتل رو ثابت نمیکنه.
درسته. اون خانم دقیقاً شاهد قتل بوده.
دوستان خواهش میکنم که به نوبت صحبت کنید.
یه دقیقه اجازه بدید. ما اینجا یه خانم داریم. یه خانم داریم که تو تختش دراز کشیده و نمیتونه بخوابه. از گرما داره خفه میشه. از پنجره به بیرون نگاه میکنه، درست تو خیابون مقابل میبینه که پسره چاقو رو فرو میکنه تو سینه پدرش. ساعت هم دقیقاً 12:10 بوده. همه چیز جور در میاد. ببین، پسر رو یه عمری میشناخته. پنجره اتاق پسره درست مقابل پنجره اتاق زن است. قسم خورد که دیده پسره این کارو کرده.
قطار همون لحظه از جلوی دید اون رد شده. پس اون زن نمیتونسته چیزی ببینه.
اون قطار هیچ مسافری نداشته. داشته میرفته به مرکز شهر. اگه یادت باشه گفتن چراغ‌های قطار خاموش بوده و تو دادگاه ثابت کردن که اگه چراغ‌ها خاموش باشه میشه از پنجره قطاری که در حال عبور سمت دیگر به خوبی دید. اثبات کردن.
میتونم از شما یه سوال کنم؟ گفتی که حرفای پسره رو باور نکردی. خب چطور حرفای زنه رو باور کردی؟ اون زنم یکی از همون آدم هاست که یه روده یه راست توی شکمش نداره، چون تو همون محل زندگی میکنه، مگه نه؟
ببینم تو فکر کردی خیلی زرنگی؟ وایسا ببینم.
آقایون بسیار خواهش میکنم. آقایون
برای کی زرنگ بازی در میاری؟ بزن حالش کنم.
باش بیا با جنگ و دعوا به هیچ جا نمیرسی. خیلی خوب، نوبت کیه؟ شماره 5 بفرمایید.
میشه نوبت هم بدم به کس دیگه؟
خیلی خوب، بله این حق شماست. دوست بعدی شماره 6، شما چطور؟
من خب دقیقا نمیدونم. میدونید من توی دادگاه خیلی زود در مورد گناهکار بودن پسر متقاعد شدم. چطور بگم، بیشتر دنبال یه انگیزه بودم. این خیلی مهمه، چون اگر انگیزهی وجود نداشته باشه پرونده هم وجود نخواهد داشت. درسته؟
شاید.
به هر حال شهادت های افرادی که در دادگاه حضور داشتن و مقابل پسر صف کشیده بودن خیلی قانع کننده بود. مگه اونا به یه چیزایی در مورد جنگ یا جر و بس بین پیر مرد و پسرش هول و هوش ساعت 7 اون شب اشاره نکردن؟
ساعت 8 بود.
البته شاید دارم اشتباه میکنم،
گفت ساعت 8 بود نفت.
اونا صدای جر و بحث رو شنیدن، البته از موضوع خبر نداشتن. همچنین شنیدن که پدره دوبار پسره رو زده. سرانجام هم دیدن که پسره با ناراحتی خونه رو ترک کرده. خب این چی رو ثابت میکنه؟
هیچی رو ثابت نمیکنه. یه تصویر ذهنی از کل داستان به ما میده.
تو گفتی که انگیزه رو ثابت میکنه. قانون هم همینو بهانه کرده. به نظر من انگیزه کافی نبوده. پسره توی زندگیش بارها کتک خورده، به طوری که خشونت براش شده یکی از ضروریات زندگیش. من نمیتونم باور کنم که دو تا در گوشی باعث شده که اون دست به جنایت بزنه.
آقای شماره 8، شاید دو تاهای دیگه هم بوده. صبر آدمام اندازه‌ای داره.
بله. بسیار خوب، شماره 6، شما صحبت دیگه ندارین؟
نه.
خیلی خوب، شماره 7، شما چطور؟
همه چی گفته شده. میتونید تا ابدم اینجا فک بزنید. آقایون، اوضاع تغییری نمیکنه. کار خود پسر است. یه نگاهی به سوابقش بندازید. وقتی 10 سالش بود سر از دادگاه اطفال در آورد، با سنگ سر معلمش رو شکسته. وقتی 15 سالش بود سر از دارو تعدیب در آورد. یه اتومبیل دزدیده، چندین بار به جرم دزدی دستگیر شده، دوباره هم به جرم چاقوکشی زندانی شده. میگن چاقوکش خیلی ماهری هم هست. این پسر واقعا آخرشه، خیلی سربراه و مظلوم.
از 5 سالگی پدرش هر روز کتکش میزده با مشت و لگد.
منم بودم میزدم، بچه‌ای مثل این.
شما فکر نمیکنی تمام این اتفاقات میتونه انگیزه یه قتل باشه؟
نمیدونم، به هر حال میتونه باعث خشم پنهان یک نوجوان باشه.
بله درست، جوانای این دور و زمونه همه همینن، تمام وجودشون پر از نفرته، اصلا هم تربیت پذیر نیستن. من به پدرم میگفتم آقا، امروز دیگه کسی پدرشو آقا صدا نمیزنه.
شاید پدرام علاقه نداشته باشن آقا صداشون بزنه.
خب بله، من خودم یکیشو دارم، الان 22 سالشه. وقتی 9 ساله بود با یکی دعوا شد، از درس فرار کرد، من فرارشو دیدم، از خجالت آب شدم، کم مونده بود بالا بیارم. بهش گفتم هر طور شده ازت یه مرد میسازم یا داغونت میکنم، هر طور شده. سرانجام ازش یه مرد ساختم. وقتی 16 سالش بود با من درگیر شد، با مش زد تو فکم. پسر بزرگی شده بود و الان 2 سال میشه که من اون اصلا ندیدم. بچه ها همه همینطورند، بیشرفند، بیشرم، بیشعور. تمام عمرتو میذاری براشون و بخونا بهتر برین سر اصل مطلب.
آقایون به نظرم از موضوع پرت شدی، کاملا پرت شدی. قبول دارم که این پسر توی خانواده یزن پاشیده در محله فقیرنشین بزرگ شده. خب کاری از دست ما ساخته نیست. ما باید تصمیم بگیریم که آیا در این پرونده گناهکار یا بیگناه. نه اینکه بشینیم در مورد اینکه چطور بزرگ شده بحث کنیم.
موافقم.
خب اون توی محله پس به دنیا اومده. این محلات